بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مقداری میل دارم توجه کنید که این مباحث اصولی هم کاربردش در فقه مهمه و همین که یه مقداری دقیق عنایت داشته باشید که انشاءالله مطلب درست حل میشه. عرض شد به این که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه در اتیان به عمل ظاهری و حکم ظاهری تفصیل دادند که اگر حکم ظاهری معدای اصول باشه علل قاعده اتیان به او مجزیه، ولی اگر معدای اماره باشه اتیان به او با فرض مخالفت با واقع مجزی نیست. فرض بفرمایید که اگر یک کسی نماز را با استصحاب طهارت خونده یا مثلا با اصالت طهارت آبی را حکم به طهارت کرده و با این آب لباس نجس خودش را شسته است، بعد معلوم شد که خیر این آب نجس بوده، ایشون میفهمد چون اینجا عمل بر طبق اصل بوده پس نمازش صحیح و اعاده نداره. اما بعد از اینکه کشف خلاف شد دیگه از اون تاریخ به بعد باید با طهارت واقعی یه نماز بخونه. ولی اگر بیان مثلا قائم شد و گفت این آب طاهره، بیان اماره است. بیان اگر گفت این آب طاهره و لباس را شست، بعد معلوم شد که خیر این آب نجس بوده، این عمل به حکم ظاهری مجزی نیست، به عاده و قضا لازمه. این حرف حرف مهمی است که فرق بین امارات و اصول را بیان کرده آقای آخوند. پس لازم ما اولی به عرضتون برسانم که فرق بین امارات و اصول اول چیه و بعد برسیم به اینکه آیا ادله اصول بر احکام واقعیه حاکمند یا خیر. عرض میکنم امارات به طور کلی طرقند، حجیت اماره از باب اینه که شارع مقدس این اماره را طریق برای واقع قرار داده. در حقیقت فضلا طریق به واقع فقط علم، اونگاه که آدم علم و یقین به واقع داره واقع برای او منکشف و قطع او طریق به واقع است. مثل که جناب عالی فرض کنی مدتیست برادر عزیز ندیدی، از دور یک کسی میاد، شما مطمئن میشی که این برادرت، قلبت بنا میکنه تکان خوردن، تا نزدیک میشه به استقبالش میدوی و او را بغل میگیری. اینجا علم شما اصلاً ملحوظ نیست، فقط این طریق و مرآت به واقع است. شما اون چی که در حقیقت اینجا مورد نظر اصلی شماست وجود برادرتونه. علم شما به این که این شخص برادرته، این علم فقط کاشف است و طریق. حالا گاهی از اوقات طریق طبیعی مثل علم، گاهی از اوقات هم شارع مقدس یا هر حاکمی برای ما جعل طریق میکنه. میگم آقا ما امن آخذ و معالم دینی، به امام عرض میکنی که آقا من از کی دینم را یاد بگیرم؟ حضرت میفهمد علیک به زکریا ابن آدم، یعنی دینت را از زکریا بگیر. پس زکریا ابن آدم را امام هشتم علیه السلام طریق برای شناخت احکام دین قرار داده. اینو میگیم اماره. پس به طور کلی امارات طرقند، اونها طرق شرعی هند، شارع مقدس یا گاهی مولای. عبید میگن آقای مولا شما مریضید، ما فرمان شما را از که بگیریم؟ میگه پسرم هر روز میاد به شما فرمان میده. اینجا گفتار پسر را پدر طریق به مقاصد خودش قرار داده. پس طریق در حقیقت اون چه واقعا طریقه که احتیاج به جعل نداره علمه. ولی ما سوای علم از نظر عقل طریق نیست. ولی مولای شرعی یا مولای عادی میتواند جعل طریق کنه، یعنی میتواند آی آخوندی بعد با شما کار داشتم، یعنی مولا میتوانه راهی برای رسیدن به واقعیات جعل کنه. اینو میگن طریق شرعی. در اصطلاح اصول هم ازشون تعبیر میکنیم به امارات. طبعا همونطوری که در قضیه رسیدن برادرتون عرض کردم، پیوسته طریق خودش ملحوظ نیست، بلکه اونچه که ملحوظ استقلالی است اون مخبرم به هست. اون امری که طریق از او خبر میده او مورد نظره. و اگر به طریق نگاه میکنیم برای اینی که این طریق کاشف از واقعه. پس اگر شارع میگه قول زکریا ابن آدم حجت طریقه، یعنی آقا این قول او کاشف از واقع است و ناظر به فهم واقعیاته. حالا اگر طریق واقع را نشون نداد و اشتباه کرد، هیچ، بگیم این طریق صفر دیگه، بی ارزشه. پس درست توجه میکنین که طریقی که شارع یا غیر شارع جعل میکنه، این از باب اینی که اینها ناظر به واقع و کاشف از واقع هستند. درست. طبعا اینم همه ما میدانیم که کسی اگر قطع داشت دیگه نیاز به طریق نداره. ولی ما اگر خودمون یقین داشته باشیم احکام شرع را، دیگه احتیاج نداریم از زکریا ابن آدم بگیریم. لذا مسلمه که طرقی هم که شارع مقدس جعل میکنه یا مولای عالی جعل میکنه، این برای کسی است که یقین به واقع نداشته باشه، و الا اگر یقین به واقع داشت دیگه حاجتی به جعل طریق نداره. پس با این بیان من روشن شد دو چیز. یک این که حجیت طرق و امارات برای کسی است که علم به واقع نداشته باشه، و الا اگر یقین به واقع داشت دیگه جعل طریق برای او لغوه. دوم فهمیدیم که طریق ناظر به واقعه، یعنی اگر یک شیئی را حجت و طریق شرعاً قرار دادن برای اینه که این راهی است برای وصول به واقع از این جهت. خب این نسبت به امارات. اما اصول به واقع کار نداره. اصل میگوید که آقا شیئی که مشکوک است من حکم به طهارت او میکنم. اینجا حکم به طهارت که معدای مثلا قاعده طهارت، این نظر به واقع نداره. میگه نه، هر واقع هر چی میخواد باشه باشه، من میگم شیء مشکوک محکوم است به طهارت. شیئی که مردد است و مجهول الحلیه است از نظر من محکوم است به حلیت. پس اصول ناظر به واقع نیستن. میگه من کار ندارم، واقع هر چی میخواد باشه باشه. من میگویم مشکوک و طهاره محکوم است به طهارت. همونطوری که وقتی که مثلا شارع میگه میت حرام است، این دیگه ناظر به واقع نیست. این کار، این در حقیقت میخواد یه حکمی را برای موضوعی جعل کنه. احکام معدیات و اصولم همینطورند، منتها حکم واقعی روی ذات موضوع میره، حکم ظاهری روی موضوع مشکوک و مجهول میره. همونطوری که اگر مثلا شارع میگه میت حرامه، این حکم که جعل شده برای میته ناظر و کاشف نیست، همینطور اگر گفت مشکوک الحلیه هم محکوم به حلیته، این حلیت یک حکمی است که در برای شیء مشکوک جعل شده. با اینکه واقع این مشکوک حلال یا حرام کار نداره. میگه آقا شیئی که متصف به مشکوک و مجهول بودن است محکوم به حلیت. شیئی که مشکوک است طهارت او، این شیء محکوم به طهارت. پس درست روشن شد. در اصول پس هیچ گونه نظر به واقع و کشف از واقع نداره، بلکه یک حکمی است که برای موضوع جعل شده مثل احکام اولیه، منتها احکام اولیه روی ذوات موضوعات رفته، معدیات و اصول احکامی هستند که برای موضوع به وصف مجهول بودن و مشکوکیت جعل شده. روشن آقایون؟ خب اگر این مقدمه روشن شد، حالا آقای آخوند چی می فرمان؟ می گویند که اگر ما به اصالت و طهارت آب مشکوک را حکم کردیم به طهارتش، با این آب مشکوک وضو گرفتیم، لباس نجس خودمون را بر اساس اصالت و طهارت شستیم، پس ما در این حال که شک داریم یه حکمی از شارع داریم و اون حکم طهارته. شارع به ما میگه آقا این آب طاهره، شما هم با آب طاهر لباس شستی، پس لباس تو هم طاهر شد، حالا نماز میخوانی در لباس طاهر، پس نماز صحیحه. درست آقایون؟ چون چاره چی گفت؟ گفت من امرت کردم به نماز با لباس طاهر. میگیم خیلی خوب، از نظر شما این آب طاهر بوده و گفتی چون مشکوک و طهارت طاهره، منم با این آبی که تو به حکم به طهارت کردی شستم و نماز خوندم، پس تمام شرطی که توی مولا در صلات اعتبار کردی من تحصیل کردم. شما شرط کردی که نماز را در آن لباسی که طاهر است بخوان، منم به مقتضای حکم به طهارت آب لباسم را تطهیر کردم و به قول خودت با لباسی که طاهر است نماز خوندم، دیگه چرا مجدی نباشه؟ ولو بعد کشف شد که این آب نجس بوده، ولی بالاخره در آن زمانی که من شک در طهارت آب داشتم، من در آن زمان آب طاهر را در دست داشتم، آبی که توی شارع گفتی طاهره، و من در این آب طاهر لباس طاهر گرستم که پوشیدم و نماز خوندم. درست آقایون؟ اما اگر بیان گفت که این آب طاهره، گفتیم قول بیانه برای چی اعتبار داره؟ فقط برای اینکه طریقه، از باب اینکه کاشفه حجته و طریقه. حالا منشور کاشف نبوده، حالا بعد منشور اشتباه کرده آقا، پس اگر بیانه به من خبر داد که این آب طاهر بوده و من لباس شستم و نماز خوندم، بعد معلوم شد که این آب نجس بوده، پس این بیانه قولش به خاطر کاشفیت از واقع و ناظر به واقع بودن اعتبار داشت. حالا معلوم شد که این اشتباه کرده، واقع را عوضی گفته. حالا که عوضی گفته، پس بنابراین عمل من شرط طهارت نداشت، پس محکوم به بطلانه. درست دقت کردی آقایون؟ خب آقای آخوند بر این اساس میگوید که اگر ما بر طبق اصل عمل کردیم، اصالت الطهاره، اصالت الحلیه یا استصحاب اگر عمل کردیم، ما یک حکم ظاهری شرعی داشتیم و چون حکم ظاهری داشتیم پس واجد شرع شدیم. پس عمل ما بر طبق حکم شارع واجد شرع بود و صحیح. اما اگر اماره قائم شد، اماره از باب این که طریق و ناظر به واقع است قولش اعتبار داره، حالا معلوم شد که این طریق نبوده، پس مازم را با طهارت نخوندم و علل قاعده مجزی نیست. خوب روشن شد آقایان؟ انشاءالله فهمیدیم. طبعا یه سوالی پیش میاد، اون سوال اینه که خب چطور شد اماره هم گفتید برای جاهل وضع شده، ملک کسی که قطع به واقع داشت که احتیاج به اماره نداشت، اصلا برای جمع جاهله، برای مجهول، چیزی که مجهول و طهاره است میگی طهاره، هر دو پس موضوعش چی آقایون؟ جهل و شکه. چطور شد که با اینکه هر دو موضوع شک و جهله، چطور شد که در اصل میگید حجت و امانه میگید حجت نیست؟ جواب میده آقای آخوند، میگه اصول بر احکام اولیه حاکمند ولیکن امارات حاکم نیستند. حاکم یعنیم که آقایون، خب حکومت شما در رسائل خوندید، معنای حکومت اینه که دلیل اول که میاد ناظر به دلیل حاکم همیشه ناظر به دلیل محکومه و دایره دلیل محکوم را یا توسعه میده یا تضییق. مثلا چطوری؟ مثلا وقتی که شارع میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما در دین قانون حرجی را جعل نکردیم، خب شارع مقدس ما را امر کرده به قوس، اگر جنوبید برید قوس کنید، حالا یک هوای سردی است و آب گرم ما نداریم و فضا هم بازه، میخوایم با آب سرد قوس کنیم، این حرجیه. دلیل ما جو علیکم فی الدین من حرج، این ناظر میشه به دلیل وجوب غسل جنوب، پس وجوب غسل جنوب میشه دلیل اول، دلیل ما جو علیکم میشه دلیل دوم، دلیل دوم حاکم بر دلیل اول میشه. یعنی میگه آقا این که غسل برای جنوب واجب است، این اگر حرجی بود دیگه نیست، وجوب نداره. ببینید پس دلیل حاکم دلیل محکوم را مزیق کرد، یعنی وجوب غسل را مختص کرد به جایی که حرج نباشه. این میگن دلیل حاکم. پس حاکم دلیلی است که میاد نظر داره به دلیل محکوم و دلیل محکوم را تضییق میکنه، دارش را گویم توسعه میده، مثل التواف بالبیت صلاتون. درست. حالا آقای آخون میگه اصول در جواب اشکال شما میگه آخه اصول حاکمند اولیه و خاصیت حکومت اینه که دایره دلیل محکوم را تضییق میکنه و یا توسعه میده. تضییق مثل ماجو علیکم فی الدین من حرج که تضییق کرد دایره وجوب غسل جنوب را، گاهی توسعه میده دلیل حاکم مثل که میگه التواف بالبیت صلاتون، یعنی در صلات اون چه که شرط است طواف هم همون شرایط را داره. در این لسان طواف را از کن توسعه داده دایره صلات را به طواف، یعنی اون چه که در صلات شرطه در طواف هم جاریه. حالا در ما نحن فی میگیم که مثلا شارع فرمود واجب است نماز را در ساتر طاهر بخوانی، واجب است نماز را در بدن طاهر بخوانی، این دلیل اولی است که دلیل محکوم بهش میگیم. شارع گفته است که بر تو واجب است که صلات بخوانی با ساتر طاهر. حالا دلیل اصل آمد گفت این آب مشکوک طاهره، این آب مشکوک و طهاره و نجاسه گفت طاهر است. حالا که گفت طاهره پس دایره طهارت را توسعه داد به آب مشکوک و گفت آب مشکوک هم به منزله آب قنات، همونطوری که آب قنات که از زمین می جوشد طاهر است، آب مشکوک هم طاهره. اگر طاهره معنیش اینه که پس دایره دلیل محکوم ما را توسعه داده و گفته آقا شرط در صلات طهارت است، خواه طهارت با آب مطهر واقعی باشه یا طهارت ناشی از اصل طهارت و اصالت طهاره باشه. درست دقت کردی آقایون؟ پس ببینید دلیل اصل توسعه داد دایره اعتبار طهارت در بدن و لباس را، اما دلیل اماره توسعه نمیده. دلیل اماره میگه قول زکریا ابن آدم اگر نمیدانی برات حجته، طریقه، اما بعد معنیش که نه آقا طریق نبوده، مخالف واقع بوده. اینجا دیگه توسعه نیست، حکومت نیست. لذا آقای آخون میگه چون ادله اصول حاکمند بر ادله اولیه و معنای اصالت و طهاره و طهارت در ظرف شک، معنای اصالت الهلیه هلیت است، پس من اگر در لباس مشکوک و طهاره یا لباس مشکوک و الهلیه نماز خوندم به حکم شارع من طهارت و هلیت دارم، ولو اینکه این طهارت و هلیت واقعی نباشه، اما توی شارع گفتی این بدن این لباس هم حلال است و هم طاهره، پس معنایی که اعتبار کردی طهارت را در لباس این حاکم توسعه میده، میگه چه میخواد طهارت واقعی باشه و چه طهارت ظاهری. اما در امارات حکومت نیست، بلکه امارات فقط میگه طریقه، اگر درست نبود پس مطابق واقع نیست و دیگه شما طهارتی نداری. بله بله، علمم طریقه بابا، همونطور که اگر علمم شو خطا بوده ما دیگه طریقه نداشتیم، اشتباه کردیم، واقعی نبوده، و ما هم اگر اشتباه کرد پس واقعیت وجود نداشته، که توسعه نیست در اینجا. چرا دیگه میگیم این همونه، تو میگیم این همونه، میگیم همونطوری که علم طریق به واقعه، اگر بعد خطا در آمد شما واقعا واقعی داشتی؟ نه دیگه. چرا همونجا میگیم، قطعا میگیم اونجا هم اگر جناب عالی علم داشتی که این مثلا غسل درسته و نماز خوندی روز خوندی بعد منش باطله، میگیم باید اعاده بکنی. اماره هم همینطوره، اما در اصل میگه نه، من برای تو یه طهارتی رو آوردم، در این ظرف من حکم کردم که این طاهره، یعنی در ظرف شک من حکم کردم که این طاهره، پس تو طهارت را داری در ظرف شک، حالا که طهارت داری بر طبق حکم شارع نماز را با طهارت خوندی. روشن شد آقایون؟ فرمایش آقای آخوند خیلی ارزشمنده و به این از کنه که باید فرق بین اصل امارت رو بفهمیم، حکومت هم که معلوم شد. خب این خب حالا در اینجا ایشون اینه میگه، میگه چون در امارات حجیتش از باب طریقیته، ولی ولذا امارت گاهی ممکنه صادق باشه، مطابق واقع باشه، اگر مطابق واقع هم نبود کاذبه، اما اصل هیچ وقت چون ناظر به واقع نیست که صدق و کذب هم در اصل راه نداره. اصل میگه آقا این موضوع مشکوک محکوم به طهارته، همونطوری که اگه گفت میت نجسه این که صدق و کذب نداره، ما نحویه وقتی میگه آقا شیء مشکوک محکوم به حلیته، این دیگه ناظر به واقع نیست که ما بگیم در یک طریق صادقه در یک طریق کاذبه. پس شما در اینجا واجد حکم و واجد شرط به نظر شارع هستی. این تفسیر نمی کنه. ببینید ما یکی از دقت کنید، یکی اون یک جمله است که در شیخ گفته در تفسیر حاکم، اما همه اینه میگن، میگن دلیل حاکم یا مبسع موضوعه، یا بلسان توسعه حکم، بلسان توسعه موضوعه، یا بلسان تحضیق حکم به تحضیق موضوعه. تارتا میگه التواف بالبیت صلاتون، تواف در صلات، یعنی چه؟ یعنی موضوعه که صلات است برای تواف ثابت میکنه، منظورش اینه که احکام صلات برای توافه، گویا هم تضییق میکنه، مثل میگه لا ربا بین الوالد والولد، یعنی احکام ربا برای ربای بین والد و ولد نیست. در ما نحنفی توسعه، در ما نحنفی میگه آقا من که گفتم طهارت در صلات شرطه، معنای این که میگویم مشکوک و طهار هم طاهرون، مثل که گفتم التواف بالبیت صلاتونه، یعنی موضوع طهارت را توسعه میدم به معلوم طهاره، به اون چی که واقعا طاهره و به اون چی که طهاره است. این نکته دقیق فرمایش آقای آخوند که در 3-4-5 خط از کفایه اشاره کرد. خب استاد میگفتش که اول این فرمایشتون به دو جواب، یک جواب نقضی، یک جواب حلی. می فهمید که خالد در نماز که بعضی از توسعه ها داده شده و بعضی از موارد گفته اعاده واجب نیست، مثل اینکه لباس نجاس داده مطلع نبوده، میگن دیگه اگه در لباس نجاس نماز خوندی اعاده نداره، قضا نداره، بذاریم چند جار کنار. اما سوالی از شما میکنیم، اگر بنده شک داشتم که این مال مال من هست یا مال من نیست، به استصحاب گفتم این باقی است بر ملکیت من، بعد فروختم. حالا شد بگه نه خیر آقا، این مال ما نبوده، این معامله درسته؟ قطعا نه. در باب معاملات اگر اینکه ما بر طبق اصول عمل کردیم اصالت الهلیه یا بر طبق استصحاب که آقای آخوند اصل میدانه، ما اگر بر طبق اصول عمل کردیم و بعد کشف خلاف شد، خود شما ملتزمید که باید اون اعمال اعاده بشه. مثلا ما به استصحاب بقای ملکیت آمدیم خانه را فروختیم، بعد منشون نه بابا ما یاد ما رفته بوده این خانه ملک ما نبوده، اون معامله باطل نیست؟ قطعا باطله. اگر ما به استصحاب طهارت آمدیم غسل کردیم، بعد معلوم شد این غسل ما این آب نجس بوده، مسلما روزهایی که با اون غسل گرفته بودیم، نمازهایی که با اون غسل خوندیم، همه باطل، اعادش واجبه. کجا جناب آقای آخوند ما موارد نقض الا ماشاءالله داریم که بر طبق اصل عمل کردیم و خود شما ملتزمید به وجوب اعاده؟ پس این نیست. اما جواب حلیش بمانه برای روز شنبه انشاءالله.